بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي و أرواح العالمين له الفدا. اشكالاتي بر مبنای تعهد و التزام وارد بود که در جلسه قبل دو اشکال رو مطرح نمودیم. اشکال سوم که از اشکالات بسیار مهمه و اون اینه که وضع به نظر شما تعهد و التزامه. چرا؟ چون وضع در لغت جعله آنانی که متعهد می شوند ملتزم می شوند به یک وضعی در واقع می خواهند جعل کنند، مثل جعل یک قانون، اتفاقا در میان عرف هم جعل قانون رو وضع قانون میگوین، میگن مجلس وضع قانون کرد. پس تعهد و التزام واضعین همون جعله و وضع هم لغتن همون جعله. لذا بسیار مبنای مطلوبی است، مبنای قوی است. طرفدارای این مبنا اینجوری استدلال کرده بودند. جواب ما یا اشکال ما اینه که اگر وضع همون جهله، لازمش اینه که در مواردی که واژه وضعه وضعتهو به کار رفت، در اون موارد بتوانیم جعله یا جعلته رو جایگزین کنیم بدون اینکه معنا غلط بشه، خللی در معنا وارد بشه. در حالی که در بسیاری از آیات قرآن و روایات اگر به جای وضعه جعله گذارده شود معنا غلط میشه، معنا عوض میشه. خب معلوم میشه که وضع همون جل نیست، وگرنه وضع اگه همون جل بود باید اینجاها جا به جا میشد، جای یک تیکه قرار میگیره. ما که کارمون عمری در قرآنه، این سوال برای ما هست. مثلا من یه چند تاشو میگم. یکی از آیات شریفه قرآن آیه 6 سوره نوره: فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن. خب در اینجا به جای یزعن، اگر یجعلن قرار بدهیم معنا عوض میشه. به تفسیر مراجعه کنیم. آیه دیگه: حملته امه کرها و وضعته کرها. سوره مبارکه احقاف آیه 15. واقعا اینجا هم به جای وضعته جعلته قرار بدهیم معنا عوض میشه. انشاءالله به تفسیر مراجعه کنید، چون نمیخوام از من بشنوید، یه خود شما کار کنید. سوم: فلما وضعتها قال رب انی وضعتها. و اینجا هم نمیشه اصلا جعلتها قرار داد، هیچ مفسد این کارو نکرد. این آیه هم در سوره مبارکه آل عمران آیه 36 اونجاست. خودتون نگاه کنید دقیقا ایمان میارید که اصلا معنا عوض میشه. نمیشه اینجا. حقیقت امر اینه که وضع در مقابل رفعه. ضد رفع وضع، نقیض وضع رفعه. مثل این که نقیض وجود عدمه. اتفاقا در ذیل حدیث رفع گفته شد که رفع در اونجایی است که قابلیت وضع باشه. جایی که قابلیت وضع نیست رفع اطلاق نمیشه. مثلا حرمت برای شرب توتون قابل وضعه، لذا به خاطر فقدان نس حدیث رفع جاری میشه. پس رفع جاییه که قابل چی باشه؟ وضع باشه. هرگز وضع و جل اتحاد مفهومی ندارن، چون برای جل ضدی نیست، نقیض جل رفع نیست، بلکه نقیض جل عدم جعله، عدم جعله. بله، در بعضی از آیات به جای جعله وضعه می توان گذاشت، نه از باب این که جعله با وضعه اتحاد مفهومی دارن، بلکه از باب این که هر دو به معنای قرار دادنه. واژه قرار دادن باعث شده است که در بعضی از جاها به جای هم قرار بگیرن. و در عرف هم همینه، مثل این که میگوید مادرم کاسه رو فلونجا قرار دادم، در اینجا هم میشه بگه وضعت و انا، هم میتونه بگه جعلت و انا. قرار داد اسم مستره، په نمیشه منا مستری ایشون اون نمیتونه قرار دادن باشه، اون منا اصلا عوض میشه، اصلا نهادن و قرار دادن اونجا نیست، اونجا یه حکم رو میخواد بیان کنه، یه حقیقتی رو میخواد بیان کنه. متوجه هستید اینجوریه. آیه شریفه‌ای که در زمینه هست میگم، مثل این آیه شریفه، جعل بعضهن فوق بعض، جعل بعضهن فوق بعض، و اینجا میشه بگیم جعل، هیچ مانعی نداره. یا مثل این جعل ظلمات و نور، یا مثل این آیه جعل لکم من ازواجکم من انفسکم ازواجا. اینجا میشه جعل گذاشت، منظور به معنی چیه؟ به معنی نهادنه، به معنی نهادنه. متوجه هستید اینه. پس خلاصه و تحصله که راحت تر بگیرید، تحصله این که وضع در مقابل رفع به جای جعله واقع نمیشه. حواستون باشه تو امتحانات اینا یادتون باشه، متوجه شدی؟ اما وضع به معنی قرار دادن به جای جعله واقع میشه. دیگه اونجا قرار دادن دیگه رفع نیست که، قرار دادن دیگه رفع نیست، توش رفع نیست. فرقش اینه که معنای اول یک اصطلاح، روح المعانیه، نظیر ید. ید به معنای قدرت، ید الله مع الجماعه یعنی قدرت خدا. پس ید به معنای قدرت بر خدا استعمال میشه، اما ید به معنی دست بر خدا اطلاق نمیشه. حقیقت وضع جعل نیست. اگر جعل بود باید به جای هم استفاده بشه، در حالی که به جای هم استفاده نمیشه، چون وضع یک اصطلاحه، قرار دادن نیست، یه اصطلاح، یه امر، یه لغت، واژه اصطلاحیه. یه واژه اصطلاحی رو که نمیشه به جای یک لغت گذاشت، جعل لغته، به جای یک لغت گذاشت. این حرف ماست. چون این حرف خیلی مهم بود 20 دقیقه توضیح دادم، چون عمده اشکال ما همینه، استفاده ها و موارد استفاده و استعمال باید یکی پس از دیگری مشخص بشه، کجا هست و کجا ها نیست. اشکال چهارمی که بر مرحوم عازی‌الدین، بر مرحوم آقای حائری داریم که این مبنا را قبول کرد، اینه که ایشان فرمودن اگر وضع را التزام و تعهد بدانیم، صحیحه. چرا؟ چون می توانیم هر مستعملی را واضع بدانیم. برای اینکه تعهد شخصیه، وقتی شخصی بود یک عمل اختیاریه، لذا محال است که عمل اختیاری یک شخص برای شخص دیگری حساب بشه. پس هر مستعملی وضعی داره، تعهدی داره، التزامی داره. این برهان ایشون بود. بالاخره من الان یه عملی رو وضع میکنم، این در اختیار خود منه، در اختیار این آقا که نیست که، اونم برای خودش یک عملی رو وضع میکنه، شما هم همچنین. لذا هر مستعملی به نوعی واضعه، وضعی داده. در پاسخ این بیان عرض می کنم که چرا حقیقت واضع را بر مستعمل اطلاق کردید؟ در حالی که هر اطلاقی انصراف میخواد و هر انصرافی موجب و سبب میخواد، چگونه هر مستعملی واضع است در حالی که وضع و استعمال دو مقوله جدا هستند؟ اطلاق وضع بر استعمال و اطلاق واضع بر مستعمل بدون انصراف ممکن نیست. انصراف از دو راه حاصل میشه، یکی از راه عرف و دیگر از راه لغت. نه ظهور عرفی و نه ظهور لغوی وضع استعمال، وضع مستعمل. تو عرف برو ببین ببینم، میگن که وضع استعمال، تو عرف میگن وضع مستعمل، نمیگن، تو لغت هم نمیگن. پس چنین انصرافی وجود نداره، باید انصراف رو برای ما اثبات میکردی، برای ما اثبات نکردی. از کجا میگی هر مستعملی واضحه؟ خب واضح رو میخوای انصراف بدی بذاری رو سر چی؟ مستعمل یا عرفیه یا لغویه دیگه، هیچ کدوم شما پیدا نکردی. باید برای ما ثابت میکردی که این چجوری عرفیه، چجوری لغویه. اشکال پنجم، برای ایشان اینه که ایشان اختصاص لفظ و معنا را از امور انتزاعیه می داند. و هر امر انتزاعی منشأ انتزاع لازم داره. مثلا فوقیت انتزاعیه، منشأ انتزاعش پشت بامه، طبقای فوقانیه. در اینجا منشأ انتزاع به نظر ایشان تعهد واضحه، جواب ما این است که منشأ انتزاع خارجیه، تعهد و التزام از امور نفسانیه. نمیتوان از امور نفسانی التزام کرد، انتظار کرد یه چیزی بگو که جو در بیاد. نمیشه یه امر درونی، یه امر باطنی، دوباره یه امر درونی انتظار کرد. خیلی سخته. چجوری؟ حالا ما میگیم ناطقیت، انتظار میکنیم از چی؟ از انسانهای ناطق در خارج. ناطقیت امر ذهنیه. منشأ این امر ذهنی چی چیه؟ خارج. خب اختصاص وقتی انتزاعی شد، اختصاص میشه امر ذهنی. منشأ انتزاعش میشه چی؟ تعهد و التزام. تعهد و التزام هم که امر ذهنیه. ما اینو توی اسفار 7 خوندیم. نمیشه. بله، مثلا ملا علی زنوزی اشکال سنگینی کرد بر و هم صدور متعلقین هم همچنین حاجی هم اومده توی حاجی سبزواری هم توی انتظاریات آورده. بو علی البته در یکی از بحثاش آورد. نمیشه این رضایی. نمیتونی یک رساله سطح 4 بنویسید؟ عنوان خیلی قشنگی. اگر یه داوری باشه که بتونه دفاع کنه. یه طلب بیچاره حق شهید شد بنده خدا. خیلی طلب فاضلی. مقصر من بودم. بهش مزاج رو دادم. مزاج از نظر قرآن و حدیث. چون رشته من بود. دفتر خودم هم بهش دادم. خودم اون داوری نبودم، متوجه نشد داور. نوارش گوش کردم، دم داور متوجه نشد. میدونستم متوجه نمیشه، باید به داوری میدادن که رشتش بود. خیلی رسالش غنی بود. متاسفانه دوستان در کمیسیون زیاد به داور بها میدن، باید به کل مجموعه بها بدن. در دانشگاه اینجوریه. دانشگاه حرف اول داور نمیزنه. داور یک بخششه، یه نمره داره. خیلی دلم برای این طلب سوخته. خدا اصلا رفت. خیلی فاضل بود. خیلی هم قشنگ نوشت. صاحبان کار کرده بود. مثلا تخصص خیلی مهمه. الان اینجا رو منم به شما بگم بنویسید، اینا که داورا اسوار نخوندن. میگه چی این چرت و پرت جمع کردی آوردی؟ نمیدونن که. در حالی که این بحث رو دکارت دادم، این رو تو فلسفه غرب آقای دکارت بحث عمیقیه، بزنید میاد دکارت که اساسا میدونی اثرش کجاست؟ اثرش تو شناخشناسیه، اثرش در توحیده. اینایی که بعضی از قوانین مثل هرمونتیک میادن یا قاعده زیمقراطیس میارن برای نفی توحید، از این راه دیگه. جوابی که آقای طباطبایی و ماها داریم همین. بابا این که هر دو ذهنی شد، خدایی که عالم هستی رو خلق کرد مگه ذهنیه؟ خدا عینیه. مگه میشه از خدا مفهوم انتزاعی درست کرد؟ اینکه می‌نویسن خداییت این غلطه. نمی چه مفهوم انتزاعی درست کرد از خدا. خدا مگه میشه خدا واقعیه حقیقیه؟ نمیشه که. لذا این اشکال هست. راه حلش چیست؟ حاجای احدی چه راه حلی داری که من طلب جوان بفهمم؟ راه حل این اشکال اینه که باید به اینا یاد بدیم که اختصاص اثر وضعه، نه خود وضع. حواستون باید باشه اختصاص چیه؟ اثر وضعه، نه خود وضع. و اثر امر انتزاعی نیست، بلکه ذل اثر امر انتزاعی باید باشه. یعنی وضعیت، جعلیت میشه امر انتزاعی، وضعیت جعلیت میشه امر انتزاعی. اما اون اختصاص و ارتباط اثر وضعه، اثر وضعه، اون دیگه امر انتزاعی نخواهد بود. اثر که هیچ وقت امر انتزاعی نمیشه. اگه کسی دقت کنه رو حرف آخر بنده، خدمت بیشتر دروازه علم براش باز میشه. شما اشتباه کردی، ذل اثر رو آوردی روی اثر، انتزاعی مال ذل اثره، آوردی روی اثر، نباید میآوردی روی اثر. وقتی که آوردی روی اثر مشکل حل نمیشه که. این یکی از مبانی شاخص ماست. مثلا شما حساب بکنید الان اون که اثر داره کجاست؟ فوقیت اثر نیست، فوقیت ذل اثره. اثر فوقیت چیه؟ اثر فوقیت از قبیل تعالی، بالا بودن، اینا اثرش رفع. سرت باید بالا بگیری جو نگاه کنی. جالب این است که این مقوله‌ای که دارم عرض میکنم میخوام یاد بگیرید. این مقوله در واقع مرحوم امام خمینی در خودش عقلیه دیگه، در شرع اربعین آیه شریفه ورفعو ایدیهکما در دعا دستاتون رو ببرید بالا، این بحث اونجا آورد، قشنگ کرد، خیلی قشنگ. ببینید ورفعو ایدیهکما، میدونی چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی ذل اثره، حقیقت اثره، منشأ اثره. چون منشأ اثره همیشه سرا میره بالا، دستا میره بالا. ازا این که میگه که وفست سماع رزق کم و ما تو عدون، این وفست سماع رزق کم و ما تو عدون، نه این آسمونه، این نیست، یعنی بالا، روزی از بالا میاد. سماع یعنی بالا، متوجه شدید؟ اینه که ما نباید این دوتا رو جا به جا کنیم. این که فرمودن که دستا رو ببرید بالا هنگام دعا، چون حقیقت دعا اثره، اثرم از کجا میاد؟ از ذل اثر میاد. ذل اثرم کیه؟ خداییه که بر جهان مسلطه. استوا علی العرش، درسته؟ الرحمن استوا علی العرش، اون خداست. چه از زیبا یک دانشمند شهر میده، میاد اینجوری خدمت رو عرض کنم. وقتی که دوستان ملا بشی تو منبراتون، تو صحبتاتون، اینجوری مردم استقبال میکنن، چون ذهنتون خلاق میشه، خلاقیت ذهنتون اینجوری. از این درس ها باید مطالعه کنی و بعد بری تو درس های بعدی، درس های بعدی و مطالعات بعدی. من انشاءالله خدمت رو عرض کنم که فردا باید مبنای چندم رو بررسی کنم؟ چهارم رو انشاءالله. سه تا مبنا رو تا حالا بررسی کردم، شش مبنا شیشگانه است دیگه، مبنای ششگانه وضع رو تمام میکنیم. فکر میکنم دیگه آخراشه، تمام میکنم ایشالله، بعد میرم نظر خودمو میگم ایشالله با حوصله شما عزیزان. فرالله لنا و لکم.